رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
برنامه 30 مجموعه به معرفی مجموعه داران ایرانی می‌پردازد. این برنامه کاری است از گروه تاریخ و اندیشه که با رسیدن به ساعت 12:30 دعوت می‌کنم شنونده باشید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در 30 مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا 30 مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی، هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
می توان گفت قدمت زیورالات برابر با خود انسان است. از زمانی که انسان با طبیعت پیرامون خود دست و پنجه نرم می‌کرد و برای گذران زندگی خوراک، پوشاک و دیگر مایحتاج را فراهم می‌آورد، انسان کهن در ابتدا برای زینت و آراستگی خود از نشانه‌هایی که از طبیعت الگو برداری کرده بود کمک می‌گرفت. کشف بسیاری از این قبیل آثار در مجاورت گورستان‌ها حاکی از آن است که این اشیا ضمن داشتن نقش اجتماعی دارای ارزش ماوراءطبیعی نیز بودند. توی این برنامه از 30 مجموعه با زندگی یک مجموعه دار زیورالات آشنا میشیم.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته 30 مجموعه در خدمت آقای مهندس سید محمد قاسمی هستیم. سلام عرض میکنم جناب مهندس، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو.
خب جناب مهندس، من میدونم که از راه دور تشریف آوردید، از شهر خرم‌آباد. خسته هم هستید، خیلی ممنونم از شما که این زحمت رو قبول کردید. ما دوست داریم که برای شنوندگان عزیز خودتون رو معرفی بکنید، کجا دنیا آمدید، چه تحصیلاتی داشتید، برای ما توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید محمد قاسمی هستم، متولد 1338 در شهر خرم‌آباد، استان لرستان. الان که در حوزه تحصیل که من لیسانس الکترونیک دارم، فوق لیسانس مدیریت دولتی و الانم دانشجوی مقطع دکترای باز مدیریت دولتی هستم.
خب الان کجا مشغول هستید قربان؟
من الان مدیر مخابرات منطقه لرستان هستم در شهر خرم‌آباد.
بسیار عالی جناب مهندس، خیلی ممنونم از توضیحاتون. به عنوان اولین سوال میخواستم ببینم از چه زمانی این در واقع مجموعه داری در ذهن شما شکل گرفت و شروع به مجموعه داری کردید؟
بله، حدودا شاید 19 یا 20 سال پیش به همراه همسرم ما رفتیم شهر مشهد مقدس، پابوس امام رضا علیه السلام، و یه روز رفتیم به همراه همسرم رفتیم بازار رضا. اونجا همسرم دو قطعه یاقوت قرمز خریداری کرد، فقط نگینشو خریداری کرد. ما اومدیم خرم‌آباد، ایشون میخواستن که اون دوتا نگین رو تبدیل بکنن به یه جفت گوشواره. رفتیم توی بازار قدیمی خرم‌آباد و ایشون کارشو انجام میداد. اونجا یه گردنبند خیلی زیبای نقره که مربوط به دوره قاجار بود ما اونجا دیدیم و همسرم اینو خوشش اومد و خریداری کرد. خیلی خیلی گردنبند زیبایی بود، نقره بود، و این میتونم بگم آغاز تقریبا شروع به این مجموعه داری بود. چون تا به خودمون اومدیم باز هفته بعد، دو هفته بعد با همسرم میرفتیم تو بازار خرم‌آباد یا برحال بازار بروجرد. اونجا اگه گردم توی مغازه، تو فروشگاه گردنبندی بود که یک کمی قدیمی بود، مثلا مال دوره قاجار بود یا دوره پهلوی، ما اینا رو خریداری میکردیم. یهو به خودمون اومدیم دیدیم بله یه توی مثلا عرض ساعت 6-7 ما 20-30 قطعه خریداری کرده بودیم. اون نقطه شروع بود که دیگه ادامه پیدا کرد.
بسیار عالی. خب جناب مهندس، به اتفاق همسرتون در واقع شما مجموعه داری میکنید. همسرتون اسم شریفشون هم بفرمایید.
بله، ایشون خانم دکتر ناهید دریکبند هستم که در حیات ایشون آغاز کننده بود و من ادامه دهنده.
بله، ایشون شروع
با ایشون بود، ادامه با من.
حالا شما دیگه، حالا انشالله یه روز هم خانم دکتر دعوت کنیم و در این برنامه در خدمتشون باشیم که نظرات ایشون رو هم بشنویم.
سی مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
خب بفرمایید توی این مسیر چه کار کردید؟ بیشتر تمرکزتون رو چه وسایلی از این قبیل زیورآلات هست؟
بله، ما در همون مسیری که رفتیم بیشتر رو سمت زیورآلات رفتیم، چون همسرم خیلی علاقه داشت و زیورآلات هم جناب لطفی یک جاذبه خوبی دارن. بعد ادامه پیدا کردن 15 تا 20 سال ما داریم ادامه میدیم. مثلا به عنوان مثال با همسرم میرفتیم اصفهان یا هر اردبیل، هر شهری که میرفتیم چون علاقه داشتیم رفتیم تو بازار اون شهر میگشتیم و اگه تو فروشگاه ها قطعه بود به هر حال اونو خریداری میکردیم و به مجموع اضافه میکردیم. یعنی طی اینها رو ما بیشتر در مغازه ها و فروشگاه های شهرستان های مختلف، یعنی اصفهان گرفته، شیراز، کرمان، شهرزا، تهران، اردبیل، رشت، یعنی شما هر شهری که بگید ما رفتیم اونجا و علاوه بر حالا اون بحث دید و بازدیدی که داشتیم و گردشی که داشتیم به بازار اون شهرهایم یه سری زدیم و یه قطعاتی اگه بوده خریداری کردیم.
بسیار عالی. خب بفرمایید این وسایل که شما جمع‌آوری میکنید از لحاظ تاریخی مربوط به کدوم دوره هستن؟
بله، همونطور که توضیح خدمتون دادم اینها بیشتر به مربوط به دوره قاجار هستن.
قبل از قاجار هم دارید؟ از
قبل از قاجار هم تعدادی داریم، ولی اصل یعنی از اون اکثریتشون 90% مربوط به دوره قاجار هستن.
بسیار عالی. بعد دیگه دوره بعدی هم دارید؟ دوره پهلوی هم؟
دوره صفوی هم یه تعدادی داریم و همچنین دوره پهلوی.
بسیار عالی.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
برای جمع‌آوری این به سر اشیا غیر از تاریخ دیگه چه چیزی مد نظرتون هست؟ از لحاظ جنس، از لحاظ طراحی، از لحاظ به اصطلاح شکل ظاهری، اینها چه موضوعی براتون اهمیت داره در جمع‌آوری اینها؟
ما در دوره قاجار به هنر خیلی اهمیت داده میشود، چه هنر معماری، چه هنر صنایع دستی، چه هنر زیورآلات، درست؟ و واقعا ما این گردنبندها یا گوشواره‌ها یا دستبندها یا موبندهای دوره قاجار رو وقتی من می‌بینم واقعا هنر بسیاری توشون به کار رفته. باعث شد که هم من هم همسرم علاقه پیدا کنیم و واقعا این مجموعه که ما داریم این مجموعه است که تا دقیقاً نشون میده که در دوران قاجار زیورآلات بانوان طبقه متوسط چطور بوده.
بله دیگه، چه مد نظرتون بود؟ یعنی به غیر از این موضوع دیگه چه مطالبی جمع‌آوری کردید از وجود این زیورآلات در دوره قاجار؟
ببینید، نکات خیلی ریزی هست تو این زیور. وقتی شما نگاه میکنید به این زیورآلات مثلا میبینید که اعتقادات قوی مذهبی مردم رو در این زیورآلات میبینید. مثلا جادوهایی ها، گردنبندهای دوره قاجار بیشترشون در حقیقت جادوا بوده، یعنی یه گردنبند بوده از جنس نقره، آویز داشته و در داخلش دعا بوده. نشون میده که مردم در اون زمان چقدر واقعا اعتقادات پاکی داشتن.
تفاوتی که در زیورآلات بین قاجاریه و پهلوی دیدید چه تفاوتی عمده‌ای شما دیدید؟
دقیقاً من تا جایی که من دیدم در دوره قاجار بیشتر به بحث مذهب و دعا بود، یعنی این جادوهایی ها بیشتر مربوط به دوره قاجار هست، ولی در دوره پهلوی میبینیم که جادوهایی ها کمتر میشه و اون مسائل مذهبی کمی در دوره پهلوی من دیدم که کمرنگ تر شده نسبت به دوره قاجار.
پس زیورالات در دوره پهلوی فکر میکنی به چه سمتی رفته؟ یعنی شما توی مجموعه خودتون این تفاوت رو به چه سمت دیدید که گرایش پیدا کرده؟
یکی این که در دوره قاجار من تا جایی که دیدم این زیورالات ما جمع‌آوری کردیم دیدم هنر بهتری توش به کار رفته، کار بیشتری توش به کار رفته، بیشتر نقره بوده. ولی در دوره پهلوی حالا اول میبینید که میره به سمت بیشتر ورشو، گردنبندی که از جنسش از ورشوه. ورشو خب نسبت به نقره از ارزش پایین‌تری برخورداره،
ارزان‌تره.
و این زیوراتی که ما جمع‌آوری کردیم همونطور که توضیح دادم مربوط میشه به بانوان طبقه متوسط، این جنسشون بیشتر از نقره هست و ورشو کمتر و برنج. ولی خب میدونید که اونایی که بیشتر پول داشتن خب میرفتن به سمت زیورالات طلا. ما بیشتر روی بحث بانوان طبقه متوسط متمرکز شدیم.
حدودا چند عدد از این زیورالات ها جمع‌آوری کردیم؟
ما الان 350 قطعه زیورالات دوره قاجار از چه دستبند گرفته، چه موبند گرفته، چه گردنبند، چه انگشتر جمع‌آوری کردیم.
بسیار عالی. الان وضعیت زیورالات توی کشورمون چگونه است؟ یعنی تفاوت عمدهش با زیورالات قدیمی به چه سمت رفته؟
یکی بحث زیورالات قدیمی خب همه دستی بوده دیگه، واقعا با دست کار می‌شده. ولی الان خب همش با دستگاهاست و خیلی اتوماتیک می‌زنند و الان خب تنوع بسیار بسیار زیادی داره، ولی قبلا تنوع زیاد نبوده. ولی ارزش اون دست، کار دسته که این زیورالات دوره قاجار رو واقعا ارزشمند می‌کنه.
جناب مهندس، من یه سوالم دارم. این جمع‌آوری در واقع مجموعه چه اثری روی زندگی شخصی شما داشت؟
این واقعا خب یکی از سرگرمی‌های من و همسرم این بود، اینو به عنوان یه سرگرمی واقعا لذت ما می‌بردیم از این کار و از اینکه جناب لطفی ما تونستیم حداقل 350 قطعه زیورالات مربوط به دوره قاجار که من احساس میکنم اینا اولا سرمایه معنوی مملکت هست، اینا ما خودمون صاحب اینا نمیدونیم، صاحب اینا کشور هستن و مردم هستن، ما فقط اینا رو داریم نگهداری میکنیم. اگه من و امثال من اینها رو ما نگهداری نمیکردیم، خریداری نمیکردیم، قطعا این زیورالات روی گردن بانوان کشورهای غربی بود، یعنی همه از مملکت خارج میشد. ولی من خیلی خیلی خوشحال از این موضوع که ما تونستیم اینها رو در مملکت خودمون در ایران اسلامی نگهداری بکنیم و نذاریم خارج برن خارج کشور و ما سرمایه معنوی رو از دست بدیم.
بسیار عالی. همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای مهندس سید محمد قاسمی، برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب قاسمی، دیگه برای ما تعریف کنید که در واقع این سختی ها و این مشقاتی که به هر حال به عهده گرفتید برای جمع‌آوری این مجموعه ها که خیلی هم کمیاب هستن و خیلی هم در دسترس نیستن، صرف وقت کردید و هزینه زیاد کردید، آیا پشیمان نیستید؟ چه احساسی دارید؟
من واقعا اولا که خیلی خیلی لذت بردم از این کاری که هم من هم همسرم انجام دادیم، واسه ما یه کار بسیار لذت بخش هست و من خیلی خیلی خوشحالم که این شانس رو پیدا کردم و خداوند شاید اون لطف داشته که واقعا این فکر تو ذهن من و همسرم رفته که ما اینا رو جمع‌آوری بکنیم. بسیار برای من و همسرم لذت بخش است. همونطور که توضیح دادم ما افتخار میکنیم که تونستیم 350 قطعه فرهنگی که فرهنگ یک دور زندگی و تاریخ ایران رو نشون میده اینا رو جمع‌آوری بکنیم و اینا رو نگهداری بکنیم و نذاریم از کشور خارج بشه. این کار خیلی خیلی لذت بخش بوده برای ما. و اون زمانی هم که گذاشتیم جناب لطفی، مثلا من میرفتم تو بازار میگشتم به دنبال یک قطعه زیورالات مثلا دوره قاجار، چون این کارو دوست داشتم. تمام اون زمان 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت اگه بوده واقعا برای من لذت بخش بوده و من واقعا از اون زمان لذت میبردم.
سی مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
خب غیر از همسر گرامیتون که با شما همراه هست و مشوق شما هست و خودش هم اقدام میکنه برای جمع‌آوری، چه شخصی دیگه در زندگی شما کمک کرده؟ آیا کسی کمک به شما کرده برای جمع‌آوری یا خیر؟
نه واسه جمع‌آوری کسی به من کمک نکرده، ولی بعضی موقع از مشورت مثلا برادرم استفاده میکردم، از مشورت خواهرم استفاده میکردم، قطعات و نشون اونا میدادیم و اونا روش تجزیه تحلیل میکردن. بیشتر کمک‌های فکری گرفتم از دیگران.
خودتونم تو این زمینه اطلاعات علمی یا مدونی جمع کردید یا چگونه است؟ یعنی پژوهشی کردید تو این زمینه یا خیر؟
ببینید من واقعا تو این 20 سال که اینا رو به هر حال خریداری می‌کردم، خب از اون فروشندگان خیلی سوال می‌پرسیدم، یعنی اطلاعات خیلی خیلی زیادی از فروشنده‌ها می‌گرفتم که این مربوط به چه دورانیه، اصلا کاربردش چی بوده، این قطعه اگه هست چطوری ازش استفاده می‌کرد. یعنی اطلاعات بسیار بسیار خوبی من از فروشندگان گرفتم. بعد توی اینترنت هم که من یه مقدار جستجو کردم، ما در کشورمون دیدم یک کتاب چاپ شده مربوط به لباس پوشیدن و رسم و رسوم بانوان دوره قاجار. من این رو سفارش دادم گرفتم، ولی متاسفانه در مورد زیورآلات اطلاعات چندانی نداشت. یعنی میخوام بگم که ما اطلاعات مکتوبی در این زمینه نداریم. حالا انشاءالله خداوند کمک بکنه من بتونم در آینده یک کتابی چاپ بکنم، هم این زیورآلات رو ما چاپ بکنیم، هم توضیحاتی بدیم که اونم بشه برای به عنوان یک سند برای آیندگان انشاءالله.
به عنوان کسی که جناب 20 سال از عمر و وقتتون رو صرف این کار کردید، چه تجربیاتی کسب کردید و اصلا به نظر شما مهمداری چه فایده ای داره؟
این سوال بسیار خوبیه. ببینید رو بحث موزه و موزه داری، میدونید که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی این کار هست. از اون طرف ما جز 10 کشور برتر جاذبه‌های میراث فرهنگی در کل جهان هستیم. ولی آیا ما این جایگاهی رو که داریم واقعا واسهش ارزش قائل هستیم؟ آیا در این جایگاه واقعیمون که جز 10 کشور اول جهان هستیم واقعا هستیم؟ به نظر من اینطوری نیست. یعنی موزه ملی ایران در شهر تهران به نظر من باید جز 10 موزه برتر جهان باشه، ولی نیست. حالا دلیلش رو بماند. بنابراین اونجا یه خلأ هست. این خلأ رو چطوری ما باید پر بکنیم؟ خوشبختانه انجمن مجموعه داران، من جا داره از صمیمانه از زحمات جنابالی تشکر بکنم، چون اگه واقعا جنابالی نبودید این مجموعه هم شکل نمی، این انجمن هم شکل نمی گرفت. خب این انجمن داره خلأ کمکاری یک وزارتخونه رو به نوعی هم جبران میکنه. واقعا اینو من دارم واقعا صادقانه میگم. خب مشکلات وزارتخونه سر جاش، ولی ما واقعا اون جاذبه هایی که داریم، میراث معنوی که داریم تو همه زمینه‌ها، اینو نتونستیم به جهانیان نشون بدیم. و من خیلی خوشحالم که انجمن مجموعه داران مثلا اینو جبران میکنه. البته شاید کافی هم نباشه، ولی تلاش خیلی خیلی خوبی این انجمن داره انجام میده که بتونی خلأ رو تا حدی پر بکنه.
بسیار ممنونم از محبت شما.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
جناب مهندس، فکر میکنید که الان لازم هست برای این خلأ و برای این مشکلات بایستی مسئولین محترم یا سازمان زیرب کار انجامن؟ کجای کار لازم هست که اقداماتی صورت دن؟
من اینو صادقانه بگم، من در شرایط کنونی زیاد امیدی به این ندارم که فرضاً سازمان‌های متولی بیان کار بزرگی انجام بدن. من چند بار موزه ملی ایران رفتم، ولی فقط افسوس خوردم که چرا واقعاً این وضعیت این موزه اینجوریه. یعنی شما حتی روی اتیکت‌ها هم مشکل دارین. مثلا مثال میزنم، 10 تا 20 قطعه گذاشتن توی ویترین، بعد یه لیست گذاشتن اون گوشه که شما باید برید اول اون لیست رو بخونید بعد برگردید قطار یکی یکی. این خیلی مشکله. خب گردشگرا از این زیاد خوش، این یه ایراد خیلی کوچیکه، ولی میخوام بگم که به نظر من سازمان متولی یا وزارتخونه متولی باید توجه بیشتری بکنه به موزه های کشور. ما اگه میخوایم گردش صنعت گردشگری خودمون رو توسعه بدیم، خب یک پایش موزه های ما هستن. ما باید موزه های خودمون رو به شکلی در بیاریم که جاذبه جذب کننده باشه واسه گردشگرا، چه گردشگران خارجی چه گردشگران ایرانی. حالا من امیدوارم که انشالله با توجه به اینکه این سازمان میراث تبدیل شده به وزارتخانه، من انشالله امیدوارم که بتونن با همت بیشتری انشالله از این قضیه حمایت بیشتری بکنن، موزه رو یه مقدار سرسامون بیشتری بهشون بدن انشالله، که ما بتونیم جاذبه گردشگریمون رو بیشتر بکنیم.
بوم خدا. همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم، در خدمت قاسمی برنامه رو ادامه میدیم. جناب قاسمی، شما صاحب تجربه ای در امر مجموعه داری هستید، چه توصیه ای به مجموعه داران عزیزمون دارید؟
جناب لطفی، اینم سوال بسیار بسیار خوبی هست. متاسفانه مجموعه داران ما خب زحمت زیادی کشیدن ولی انگیزه کافی ندارن واسه ادامه کار. چرا؟ چون حمایت نمیشن. کسی مجموعه داران رو نبیند که چه زحماتی دارن میکشن، بنابراین طبیعیه که انگیزهشون داره کم میشه. مگه اینجوری پیدا بکنه ما رو به افول میریم، مگه اینکه باز خود اعضای محترم انجمن بشینن و خودشون به خودشون انگیزه بدن. ببینید همونطور که توضیح دادم، واقعا مجموعه داران هم خودشون باید دیده بشن، همون مجموعه هایی رو که با زحمات بسیار زیاد جمع‌آوری کردن. من مجموعه دار میشناسم که حالا من 20 ساله دارم کار میکنم. ما مجموعه دار داریم که 40 سال 50 سال داره زحمت میکشه، به خاطر عشق و علاقهش یه مجموعه رو فراهم کرده، یه مجموعه نفیس رو فراهم کرده. اینها باید توسط جامعه دیده بشن. من پیشنهادم اینه که دولت حمایت بکنه که ما موزه های رو داشته باشیم که مجموعه داران ما بتونن یا به صورت موقت یا به صورت دائم مجموعه های خودشون رو به جامعه نشون بدن. این یه مورد که خیلی خیلی مهمه. مورد بعد این که مجموعه داران میتونن روی یک یا چند تا شاخه اصلی تر متمرکز بشن، ولی باز هم ما برنامه ریزی هایی داشته باشیم که اینا رو به جامعه نشون بدیم. اگه جامعه دستاورد مجموعه داران رو نبینه، اون موقع ما نمیتونیم امیدوار باشیم که این کار با قدرت ادامه پیدا بکنه. ولی اگه ما کاری بکنیم که جامعه دستاورد مجموعه داران واقعا زحمتکش رو که همه عشق و علاقه شون به کشورشون هست نشون داده بشه، اون دستاورد خودشون رو نشون بدن، قطعا مطمئن باشید که مجموعه داری تقویت خواهد شد.
بسیار عالی.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
چه توصیه‌ای به مردم عزیزمون دارید برای حفظ آثار فرهنگی هنری کشور؟ چه اقداماتی باید مردم بکنن؟
خب مردم ما واقعا، ما مردم بسیار بسیار فهیمی داریم. همه میدونن، خودشون میدونن. اگه یه قطعه فرزن کهنه رو ببینن یا یک کار فرهنگی رو ببینن، مردم ارزش اون رو میدونن. منتها از اون طرف ما باز هم من توپو میندازم تو انجمن، تو زمین انجمن مجموعه داران. انجمن مجموعه داران بعد یک سری کارهای اطلاع رسانی تبلیغاتی انجام بده، یک سری کارهای آموزشی ما انجام، من خودم آموزم همین انجمن هستم. اگه ما بتونیم یک سری کارهای تبلیغاتی انجام بدیم که قطعا خیلی هم مشکل هست، یه سری کار فرهنگسازی انجام بدیم، قطعا بدونید که مردم پشتیبان هستن. اگه فردی هست که خودش مثلا چند تا کتاب قدیمی داره، اونا رو نگهداری میکنه، در حفظش کوشا خواهد بود. بنابراین این باز برمیگرده به خود انجمن و در یک سطح بالاتر البته به وزارت میراث فرهنگی.
جناب مهندس، میخواستم از شما این سوال هم داشته باشم. در این راه پر مشقت و سختی که انتخاب کردید برای جمع‌آوری این اشیاء و این در واقع مجموعه، آیا خاطره خوبی هم دارید؟ یه خاطره جالبی که برای شنوندگان عزیز ما شنیدنی باشه، که تجربه شما هم بوده باشه، ما دوست داریم بشنویم از زبان خودتون.
بله اتفاقا اینم واقعا خاطرات زیادی دارم و خیلی هم من چیز یاد گرفتم از فروشندگان. یه بار رفتم چند پیش بود، یه قطعه خیلی کوچیکی دیدم، مثل حالت یک قوطی خیلی کوچیک نقره بود ولی شکلش خیلی زیبا بود. بعد یه در کوچیک داشت، درش باز و بسته میشد. من پرسیدم این چیه؟ گفت این زهردانه. گفتم این که مثل گردن، مثل حالت گردنبند داشت. گفتم این که گردنبند یا زهردان؟ گفت این گردنبندیه که توش بانوان قاجار همیشه همراهشون بوده ظاهرا. مقدار زهر توی این گردنبند بوده. گفتم این چه کاربردی داشت؟ ایشون نمیدونست. بعد من خیلی علاقه پیدا کردم به این موضوع. اون کتابم که خدمتون عرض کردم جستجو کردم و خریداری کردم، اونم هیچ اشاره به این مسئله نکرده بود. منتها ادامه دادم، بعد دیدم توی مثلا شهر دیگه هم چیز شبیه اون دیدم، باز رفتم. خیلی واسم به قول معروف جاذبه داشت. به فروشنده گفتم باز این چی؟ ایشون گفت آره اینم زهردانه. گفتم خب چه کاربردی داره؟ گفتن معمولا بعضی از بانوان دوره قاجار چون هوو داشتن یا مثلا افرادی داشتن که دشمن داشتن، همیشه یه گردنبندی داشتن که توی اون قوطی کوچیکش زهر بوده. اگه می‌خواستن مثلا اون طرف رو به نوعی ضربه بزنن، زهر رو می‌رفتن مثلا توی غذای اون فرد، یا اینکه نه، اگه در یک خودشون در یک جایی قرار می‌گرفتن که خیلی مشکل بوده، خودشون زهر رو می‌نوشیدن و به هر حال به عمر خودشون پایان می‌دادن. خیلی جالب است، من طی 5 سال گذشته شاید 7 یا 8 قطعه زهردان مختلف من جمع‌آوری کردم. و من این واسه خودم خیلی جالبه که همیشه میگم واقعا زهردان هم جام لطی عضو، یک قطعه، یک عضوی از زیورالات دوره بانوان قاجار بوده.
بله، حالا اشاره هم داشته باشید، خود زیورالات حالا علاوه بر زهردان یا دعا دیگه چه چیزایی به عنوان زیورالات استفاده میشه؟
یه چیز جالبی هم که من جمع‌آوری کردم این که ما مثلا در دوره قاجار بانوان چطوری آرایش میکردن، چه وسایلی داشتن. این هم واسه من خیلی جالب بود. آینه های اون موقع رو من چند تا جمع‌آوری کردم، شانه هایی که استفاده میکردن، موچین هایی که بانوان داشتن. خیلی خیلی جالبه که اونجا مثلا چه نوع موچین استفاده میکردن، چه نوع قیچی های استفاده میکردن، جعبه آرایششون چجوری بود. اینو همه رو جمع‌آوری کردم، میتونم بگم که شاید 3 یا 4 ست آرایش بانوان قاجار رو ما جمع‌آوری کردیم به شکل خیلی زیبایی. اینا رو داریم و من مطمئنم که بانوان کشورمون اگه این رو ببینن که مثلا بانوان 100 سال پیش 150 سال پیش چگونه آرایش میکردن باشه وسایلی، این قطعا براشون خیلی خیلی جالبه.
تشکر میکنم از شما.
زندگی یک مجموعه دار در 30 مجموعه.
خب جناب مهندس، به هر حال تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید، فردید. اگر صحبتی مطلبی دارید در آخر میتونید بفرمایید.
من واقعا وظیفه خودم میدونم اول که صمیمانه و خالصانه از جناب عالی جناب لطفی تشکر صمیمانه‌ای داشته باشم.
لطف دارید.
چرا که این انجمن رو که با همت جناب عالی، با زحمات جناب عالی تأسیس شده چندین ساله و اگه شما اینو ادامه ندید واقعا این انجمن دیگه وجود خارجی نخواهد داشت. بنابراین صمیمانه از حضرت عالی تشکر و قدردانی میکنم. بنده هم به سهم خودم در خدمت شما هستم. اگه کار انجمن رو حاضر، خیلی آمادگی دارم که در خدمتون باشم. از اون طرفم واقعا امیدوارم که در انجمن یه برنامه‌ریزی ما انجام بدیم که واقعا مجموعه داران بیشتر دیده بشن. این زحماتی که کشیدن، دستاوردهایی که طی سالیان سال داشته، اینا رو ما به جامعه نشون بدیم. بگیم که واقعا تعداد زیادی از هموطنان ما چقدر به میراث فرهنگی اهمیت قائلن و ازشون به موقع تشکر و قدردانی بشه. من تشکر میکنم از حضرت عالی.
تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید، از راه دور تشریف آوردید و من صمیمانه تشکر میکنم از شما که همیشه یار و به هر حال همراه انجمن مجموعه داران بودید.
من هم صمیمانه از جناب عالی و رادیو فرهنگ صمیمانه تشکر میکنم.
خیلی ممنون. ما همچنان معتقدیم که مجموعه‌داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای مهندس سید محمد قاسمی، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه‌کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، در حالی که 30 ثانیه بیشتر تا ساعت 13 یک بعد از ظهر باقی